الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله والثناء لعين الوجود والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود وعلى آله أمناء المعبود. بحث گذشته ما در شناخت دستگاه فکری مولانا بحث ظهور و تجلی بود. گفتیم که در نظام عرفانی عرفاء ما به جای بحث از علت و معلول و علت اولیه و حرکات مربوط به آن، بحث از تجلی و ظهور هست، بحث از ظاهر و مظهر هست، بحث از آینه و مرآت هست. شواهدی که مولانا در رابطه با ظهور و تجلی داشت قسمان خدمت دوستان تقدیم داشتیم و دو سه بیت یادآوری میکنیم، بعد میپردازیم به یک فرعی بر این اصل که هم از نظر فلسفی بسیار مهم هست و هم از نظر عرفانی بسیار با اهمیت. ایشان میفرماید منبسط بودیم و یک گوهر همه، بی سر و بی پا بودیم آن سر همه. یک گوهر بودیم همچون آفتاب، به ای گره بودیم و صافی همچو آب. چون به صورت آمد آن نور سره، شد عدد چون سایه های کنگره. خوب، اگر در هستی وجود یگانه هست و واحد شخصی هست و موجودات مظاهر این وجود هستند، ما از حضور موجودات که بگذاریم که ثابت شد چگونه هست، جز مظهریت و مرآتیت نقش دیگری ندارند، باز متوجه میشیم که این موجودات یک سلسله افعال و صفاتی دارند، یک سلسله آثاری از اینها سرمنشأ میشه و منشأ میگیره، یک سلسله صفات و خصوصیات متبارز میسازند. خب حالا این خصوصیات صفاتی یا افعالی مال که هست؟ مال همان نور سره هست یا مال این مرائی و مرآت ها هست؟ اگر مال او هست چگونه منتسب به اینها میشه؟ و اگر از خود اینها هست، مسئله وحدت شخصی وجود چکار میشه؟ در این بحث که ظاهراً بحث غلبه ظاهر بر مظهر میتوانیم عنوان کنیم، دو تا نکته بسیار دقیق که هم مربوط به فلسفه میشه و هم مربوط به عرفان نقش داره و تجلی داره که ما در این بحث خودمان کوشش میکنیم به شکل رمزوار و به شکل غیر مصرح پرده از اونها برگیریم. یکی مسئله توحید افعالی هست. ما مسلمان ها معتقد هستیم که خب از ما میپرسن اصول دین چند تا هست؟ میگیم 5 تا. خب چه هست؟ اولش چه هست؟ میگیم توحید. یک بحث بچگانه داریم که وقتی بچه ها میفرستیم به مدرسه، پیش آخوند درشان یاد میده که توحید یعنی این که خدا یک است و دو نیست و شریک و نظیر نداره. یک وقت توحید وجودی، همین بحثی هست که ما در ذیل این چند هفته تلاش میکنیم که توحید وجودی بیان میکنیم. اگر خدا یکی هست بله و او صمد هست، الله الصمد، بله، خب جایی برای وجود غیر او در هستی وجود ندارد. نخیر، خب این موجودات و افعالشان از کجا هست؟ آقای رهنما از ایشان فعلی سر میزند، نان میخرند، رانندگی میکنند، تجارت میکنند، درسی میخونند، نمره خوب میگیرند، دانشگاه میرند. نمیگن که غیر از ایشان کسی، بر کسی دیگری تصدیق نمیدن، لیسانس به خود ایشان میدن. نه اونها اشتباه میکنند و نه ایشان اعتراض. این آثار، مسئله آثار چیکار میشه؟ در بحث توحید بعد از آنی که از او توحید خام ابتدایی بیرون بشیم، اولین پایگاه و قدم و میدان توحید افعالی هست که همه فعلها از هر موجودی که سر میزنه میبینیم منتهی میشه به حق. از هر موجودی بلا استثناء هر فعلی سر میزنه بالاستقلال نیست، این موجود مستقل نیست، در زمین خدا، در منظومه شمسی خدا، در قوانین حاکم برای منظومه شمسی و در یک کلام در چنگ خدا قرار دارد. این مستقل عمل کرده نمیتونه. چی مادی بیاندیشیم چی الهی بیاندیشیم. مادی بیاندیشیم میگیم این موجود فعل مستقلانه نداره، فعلش بالعرض به خودش برمیگرده، مثل قلم. حالا اینجا بنده شعری خواندم، از شما میپرسن این شعر را کی ساخت، کی نوشته، شما میگین قلم نوشته، بعد میگین دست نوشته، بازم میگین نه، چون قلم درسته نوشته، ولی قلم به استقلال نوشته؟ نه، دست قلم را برداشته نوشته. خب دست را که هدایت کرده، دست را مغز هدایت کرده، همینطور که قلم هدایت کنندهی دارد به نام دست و دست هدایت کنندهی دارد به نام مغز و چشم، که شعر را معر ننویسد. مغز هدایت کنندهش کیست؟ اونجا کسیست به نام من، بعد میگینی شعر را من نوشته است. در هستی همینطوریه، موجودات فعل مستقل از خود ندارن، همه مظهر فعله. دست مظهر فعله، مغز مظهر فعله، این یک مظهر میده به این مظهر، این مظهر میده به این قلم که سومی باشه، قلم به روی کاغذ میره. به هر حال در رابطه با توحید افعالی همه فعلها برمیگردد بالاستقلال به حق، بالعرض بکنندش که ما باشیم یا سایر موجودات باشد، درخت باشه، گل باشه، گیاه باشه، مار باشه، عقرب باشه، آب باشه، زلزله باشه، اینها بالعرض منشأ فعلیشان میرسه به خودشان، ولی بالاستقلال میرسه به حق. در مورد صفات هم همین طوری هست که بعد از توحید افعالی نوبت توحید صفاتی میرسه و بعد از توحید صفاتی توحید ذاتی هست، که در اینجا این بحث مربوط به غلبه ظاهر بر مظهر که آنچه به قول مولانا در شی یا در پدیده ظاهر شده و این را مظهر قرار داده، خود آنچه ظاهر هست فعلش و اثرش در مظهر میچربه، مثل این که آنچه بر قلم و دست بنده حاکم هست و قلم و دست بنده را مظهر خودش قرار داده، سلام علیکم، بر قلم و بر دست میچربه، غلبه داره. در واقع غلبه اصلی فکر مثلا در یک مرحله بر دست و بر قلم باعث میشه که قلم چیزی بنویسه. پس در نویسندگی، در نوشتن، کی غالبه؟ قلم یا دست؟ هیچ کدام. ذهن، ما بالاتر از ذهن فعلا، خب چون بحث علم النفس نداریم، بخصوص چون به درد شعرا و هنرمندا هم میخوره، باز بود مطرح میکنیم به شکل دیگری. پس یکی دیگر هست که باز فکر یا مغز کنترل میکنه. لذا وقتی اینجا ما نوشته میکنیم غلبه، چشم به مغز میگه که نوشت غین و لام و به و هی. یکی هست که کار مغز و کار دست تایید میکنه که بله قلمبه ننوشته، درست غلبه نوشته. او یکی دیگه هست که کنترل کننده هست. به هر حال
میباشه
قدر
رو سمت
جبری حرکت میه قدری بالعرض، گفتیم باز برمیگرده به خودمون. ما تمام به اصطلاح قوانین جزایی که در ادیان داریم و در کل مکتبهای بشری داریم، قوانین هم قوانین بالعرضه. لذا اگر نتونستن خاطیر بگیرن کاری کرده نمیتونن. اگر نتونستن بر به اصطلاح علیه او شاهد متقن ارائه بکنن، هیچ کاری کرده نمیتونن، با وجودی که کرده باشه. قوانین هم به اصطلاح حکم عارضی داره، احکام عارضی میشه برای اینا، احکام وجودی نمیشه. و بعد گذشته از او دقت کنین که حتی در اسلام، خب ما مسلمان ها دین رو میگیم دین ما اکمله دیگه، الیوم اکملت لکم دین. وقتی دزدر میگیرند، دزدر دستش میبرند، ثابت میشه بگه بله دزدیدم، قاضی حکم میکنه دستش رو ببره. حالا که دستش بریدن، آیا نماز خواندن از او ساقط میشه؟ نه، یک دزدی کرده، یک جریمه هم شده. علتش چی بوده؟ چون دزدی بر این عارضی بوده، حکم هم عارضیه، موقتیه، سلب احکام دیگر نمی کنه. مثلا بنده آدمی کشتن،
در کل گفتم این که در جهت جبری،
نه به جهت جبر کل نمیره. مباحث جبر و اختیار هم اینجا مطرح هست. ما باز اونجا میرسیم که لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرین، نه جبر مطلقه و نه اختیار مطلقه. چون اگه جبر مطلق هم باشه، باز مظاهر پوچ میشه، مظاهر باطل میشه. ما روز قبل گفتیم که مظاهر هیچ مطلق نیستن. متوجه شدیم که او بحث به اصطلاح قبلی ما اینطوری نیست که ما بگیم مظاهر هیچ مطلق هن. اگه او تو باشه خدا هم هیچه، چون خدا اگر هست در همین مظاهر هست، اگر این مظاهری که مو هم میچه
مقدار رضا به داده بده و جوان گرفت
او که حرف خود کار زده او رو تمه به چی هم انجمن همین بکن
به همین جمعی که مقدار به همین جهت
میگه رضا به داده بده. ولی خب مسئله رضا مثلا یک میدان یا یک منزل از منازل سلوک هست. در میدان رضا بنده شخص بنده به جایی میرسه که هرچی از طرف حق می آید قبول می کند، به او خوشنوده، چه خوب باشه چه بد باشه.
مثلا
برای بازدگی
قبل
نمی سانده که بر او هنوز عرض می کنم که بر من و تو در اختیار نکشدد، او غلطه. او روز هم که ما گفتم که حافظ از نظر عرفانی ضعیف هست و سطحی هست نسبت به بزرگان دیگر، برای همینه. اصلا در کل فلسفه اسلامی و عرفان اسلامی ما مسئله نه جبر داریم نه اختیار، بل امرون بین الامرینه. مولانا میگه این نه جبر است، این نه جبر، این معنی جباری است. باز او بحث جبر و تفویض که شد، ما میگیم که این چی گونه است. اولا که بین الامرینه که نه جبر مطلقه نه اختیار مطلقه. چون اگه جبر مطلق باشه خدا دروغ گفته، نعوذ بالله گفته که این نجای لان فر ارض خلیفه. ما روی زمین جانشین خلق میکنیم، جانشین مجبور چی به درد میخوره؟ اصلا موجود مجبور چی به درد میخوره؟ اصلا چی هستیش چیه؟ او بحثا میای باز انشالله. به هر حال در این رابطه معین که بحث غلبه هست، ظاهر یعنی آن چه در مظاهر ظهور دارد و تقرر وجودی داره، غلبه مال او هست. هر حکمی هم که صورت بگیره برمیگرده به احکام خودش. مولانا میفرماید ما چو چنگیم و نوا مرخشین، ما چو چنگیم و تو زخمه میزنی. یک تصویره، یک تمثیله. ما چو چنگیم و تو زخمه میزنی. چنگ دیدیم دیگه، یا تار یا چارتار یا ربابه یا ستاره یا هر امی آلات نوازندگی هر چی بخوای باشه. ما چو چنگیم و تو زخمه میزنی. از ما صدای بیرون میشه، زاری از ما نی، تو زاری میکنی. خیلی تمثیل لطیف و زیبایی هست. شما یک نی نواز در نظر بگیریم، یا یک سیتار نواز، یا یک شهنای نواز. وقتی این در نای خودش یا در شهنایی خودش میدمه یا در تار انگشت میذاره، در واقع این نه انگشت شخصه، حتی نه فکر این هنرمنده، نه باد دهان این هنرمنده، بلکه اون نوای دلشه، اون سوز جگرشه که بیرون میشه. در نی جز سوز جگر نیزن ما چی میبینیم؟ در شعنایی وقتی استاد بسم الله خان این پرده های ریز ردیف میکنه کنار هم، میلودی های گیج کننده، فکر میکنیم داره همینت جگر خود تریشه کش میکنه، در حالی که در این ریزی نای جز کم باد که دوست داره همین بادا خارج بشه، چون از این طرح پف میکنه فشار میاد، هیچی نیست. در این نی، در این تار، این زاری و نوا از کیه؟ گاهی عشق انسان جاری میکنه، گاهی هم انسان رو به رقص میاره. از کیه؟ از او باد هست که در نای وجود داره، از این ضربه هست که در توسط شهباز یا ناخونه رو تار میخوره، از دست هست، از فکر طرف هست، یا از عاطفه درونیش جوش میزنه. میگن یکی از هنرنمایی های بدون فرنسبت میدن ناصر خسرو دهلوی و همچنین فارابی ای بوده که وقتی ایشان تار آماده میکرده، به قول این روزی ها سر میکرده، میگفته یک شمع ای بیاریم جلو بگذاریم، یک شمع ای میامدن روشن میکردن. گل شمع که روشن هست معمولا بین 2 سانت تا 2.5 سانت دیگه، بیشتر نیست. بعد این طور نوازندگی شروع میکرده که تموج هوای که از سیمها پیدا میشه، موج هوای کنار شمع طوری تنظیم میکرده که همین گل روشنایی شمع که 2 سانت یا 2 سانت نیم هست، حدود 40 سانت به شکل یک نخ باری که بسیار تیز روشنی میشده. از کیه این؟ یا این پهن میکرده همین گل رو به اندازه یک بیزی تقریبا 25 سانت یک پهن میکرده، یک برگ درشت 20 سانت 25 سانت پهن. به هر حال از اونها که بگذاریم، واقع امر اینه که وقتی یک نوازنده نی میزنه ما یا محزون میشیم یا مبتهج، و این حزن و ابتهاج نه کار تاره، نه کار انگشتایشه، فقط کار دل داغدارشه. غیر از یه از دل که برخواسته، لذا باز بر دل می نشیند. موجودات به چنگ تشبیه میکنه که از اینها یک فعلی سر میزنه. گل و گلاب از او فعلش ای هست که عطر بده، ریحان عطر دیگری داره، خاصیت دیگری داره، سنجد و پسته خاصیت دیگری، گل زنبق خاصیت دیگری، یک فعلی، یک اثری. حالا چون به زبان به اصطلاح موسیقی مطرح کرده، میگه ما چون چنگیم تو زخمه میزنیم، حتی ما هم نیستیم که زخمه میزنیم، این دست خود ما هم نیست، این دل ما هست که به دست توست، و چون تو در او به شکل مثلا محزونی تجلی کردی، تجلی جلالی فرمودی، این زخمه زخمه اون تجلی جلالی هست، زاری از ما نیست، پس این تو هستی که زاری میکنی. ما شکل بیرونی از ما هست، آثار از ما بیرون میدمد، اما صاحب آثار غلبه مال تو هست، ما فقط مظهر این آثار هستیم. ما چو چنگیم و تو زخمه میزنی، زاری از ما نی، تو زاری میکنی. ما چو ناییم و نوا در ما ز توست، ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست، ما چو شطرنجیم اندر برد و مات، برد و مات ما ز توست، ای خوش صفات. شطرنج حالا من یاد ندارم دیدم میتونم دمیه که هیچ یاد نداشته شما، اما در واقع هیچ یاد ندارم. باز یک تمثیل دیگری میاره از تمثیل حالات موسیقی که بگذاریم. جهان را به یک تخته شطرنج تشبیه میکنه که یکی شاه یکی پیاده، و گاهی میشه که همین پیاده شاه را میزنه، یعنی تهدید میکنه، خیلی راحت او را از صحنه خارج میکنه. میشه تا دیگه، یعنی ناک اوت شد دیگه تمام. اما واقع مطلب این قدرت را به شاه یا به پیاده یا به فیل یا به اسب یا به رخ که داده است. این حرکات را که در اختیارشان گذاشته، اصلا این میدان را که به اختیارشان گذاشته. ما چو شطرنجی اندر بردومات، بردومات ما ز توست، ای خوش صفات. یک باره همه دیگه به هم میرزه، میگه ما کی باشیم، ای تو ما را جان جان، روح روح ما تو هستی. فیضا سویتهو در قرآن هم هست، بعضی که آدم تسویه شد، یعنی به یک تعادل دقیق هندسی حیاتی رسید، و نفخت و فیه من روحی. روح ما از اون نفخه جان گرفته. ما کی باشیم؟ ای تو ما را جان جان، تا که ما باشیم با تو در میان. وقتی همه حرکات خود ما میگیم خب مال روح مانه، روح ما مالکیه، یعنی که خودش رو و نفخت و فیه من روحی، یعنی که مال اوی، از بحر وجود او هست، رشحی از رشحات او هست. و بعد ایایی هم که داده من روحی، منتسب به خود ساخته، و به قول بعضی از مفسرین ذاتیت را از ما گرفته، چون میان روح و یه متکلم وحده هیچ فاصله ننداخته که بگه من اسمایی، من صفاتی، من روحی، مستقیم به ذات منتسب کرده، ذاتیات از ما برداشت میشه. ما کی باشیم ای تو ما را جان جان، تا تا که باشیم، تا که ما باشیم با تو در میان. ما عدم هاییم و هستی های ما تو. ما مظاهریم، ما اعیانیم، ما ماهیت ها هستیم. در ماهیت ها و مثال مجمع به یاد شما باشه، مجمع گفتم هم که دروغ نگین، همه شما هم دروغ گفتم. ماهیات هر کدوم هم میگفتم این چیه، خوب دقت کنیم، یکی میگفت این پیاله، یکی پشفاقه، یکی نگاه فلان چیزه، در حالی که هیچ کدوم نبود. ما عدمیم ولی هستی ما از کیه؟ از توه. این ترتیبی که در اون مثال معین همه این موجودات هم بودند هم نبودند، بودند از نظر ظاهری مظهر بودند و نبودند در این که جانشان از پلاستیک بود، از نفت بود، غیر از نفت دیگه در اونجا چیزی نبود. این همه وسائل، اما هیچ غیر از نفت چیز دیگری هم نبود. ما عدم هاییم و هستی های ما تو، وجود مطلقی فانی نما. ای تو هستی که فانی ها و عدم ها رو به نمایش میگذاری، تو قدرت داری که ما عدم ها رو نمایش هستی دار بدی، در حالی که ما هستی نداریم، فقط نمایشی از هستی داریم. پس ما چی وظیفه داریم؟ ما وظیفه ما این هست که هستی تو رو نمایش بدیم. روزم گفتم ما همه حمالیم، همین موجودات همه حمال هم، حمال وجود دیگری. گل و گلاب عطرشه و زیباییشه حمالی میکنه، گل غرزرم او چیز دیگری، یخ چیز دیگری، سنگ صلابتشه حمالی میکنه، برف لطافتشه حمالی میکنه، نور بساطتشه حمالی میکنه، آب لینتش حمالی میکنه، آتش سوزندگیش حمالی میکنه. ما فقط به اصطلاح ساخته شدیم که یکی از ابعاد یا چند بعد از ابعاد وجودی رو به نمایش بذاریم. یعنی توی هست، ما فقط هستی نما هستیم، هست نیستیم، هستی نما هستیم. این تمام موجودات این طوری هست. ما عدم های ما، هستی های ما تو، وجود مطلقی فانی نما. ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم بدم. چون دوست دفعه تال دیگه هم از استفاده کردیم، شیری که به روی پرده میکشن سر دیوال که بزنیم، یک شیر نقاشی میکنیم به روی پرده، روی یک پرچم، بعد پرچم سر چوب میکنیم پشت رو میگذاره، این شیر میبینیم حمله میکنه، در حالی که شیر نیه که حمله میکنه، شیر اونجا نیه، تصویر از شیر هست و حمله وجود نداره. ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد، تا باد نزنه او حمله هم صورت نمیگیره، دم بدم. حمله من پیدا و ناپیدا باد، آن که ناپیداست از ما کم مباد. یا به عبارت دیگری، حمله من از باد و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. باد و باد ما و بود ما از داد توست. برگردیم به بحث قبلی که تجلیات، اگر باد داریم، اگر بود داریم، اگر نمایش میدیم، اگر رنگینیم، اگر بیرنگیم، همه از فیض تجلیات توست. اگر تو در ما تجلی نمیکردی، مظهر ما ظهوری پیدا نمیکرد. این عین ثابت نیاز به وجود داشت، تقاضای وجود داشت، اگر تو اعطا نمیکردی این ظهور پیدا نمیکرد. ما شمت رایحت الوجود، باد ما و بود ما از داد توست، از بخشش توست، هستی ما جمله از ایجاد توست که یه همون میرسونه. لذت هستی نمودی نیست را، مورچه هم تا دست کنار شاخش شاخکش بگذاریم احساس خطر میکنه. با جارچیش بالا میشه سر یک کلوخ بلنده. میفهمین چی میگه؟ جارچی مورچه ها از سرک میخواستن از راه رد بشن. یک بار دیدن که حضرت سلیمان علیه السلام با خیل و حشم و دشمش مورچه جرچیشان بالا شد گفت یا ایها النمل ادخلوا علی مساکنکم لیحتمنکم الشیطان و جنوده فانهم لا یشعرون. لا ببخشین ها لیحتمنکم سلیمان و جنوده فانهم لا یشعرون. ای مورچه ها برین با خانه هایتان، چون سلیمان و صفاهش از این راه میخوای بگذره شما زیر پای خود له و لورده میکنه، چون این سلیمان و جنودی شعور نداره. مورچه میگه سلیمان که پیغمبر خدای شعور نداره. اینجا حرف زیبایی میزنه، لذت هستی نمودی نیست را. مورچه هم از نیست شدن میترسه، مایل هست که چون احساس هستی کرده، احساس لذت از بودن کرده، میخوای ادامه حیات داشته باشه، از مرگ میترسه، حیات برایش لذت وره.
پس سال
نشه لذت هستی نمودی نیست را. بعضی گلها هست که اینها نمیدونم دیدین یا ندیدین، حداقل به تلویزیون شاید دیده باشیم، حالت زو حیاتین دارن اینها. بگذاریم از این که غذایشان از حیوانات پرنده شکار میکنن، یعنی نوعی گوشتخوار هستن، و مجردی که یک پشه یا پروانه یا مگس وارد حوزه وجودی از اینا میشه، این برگاش جمع میشه، او همونجا میره و تا هضم نشه برگاه پس باز نمیکنه. دیدین یک نوع ابریشم، گل ابریشم در هند شناسایی شده که وقتی به کنارش تار میزنن رشدش دو برابر میشه. تار میزنن خوبی لذت میبره.
اکسان به گلخانه نوار میکره میزنن
میگذارن. بله خب برای چی هست؟ این نیسته، اما چون از هستن و بودن سرشار شده، از این لحاظ نیست مطلق نیست، از هستن و بودن او دیگری سرشار کرده، از مردن میترسه، لذت میبره از بودن و از هستن. لذت هستی نمودی نیست را، عاشق خود کرده بودی نیست را. چه انسانهای والایی که عشق به معبود ندارن، عشقای زمینی، عشقای مجازی میبینیم پشت سر میذارن، از رها میشن از این بند. چه عشاقی از این دست، چه افتخاراتی در تاریخ بشریت نیافریدند، چه کارها که نکردند و کجاها که نرسیدند. در هر دوره هم هستند، حالا بیشتر اهل زمان عشاق واقعی در زمان خودشان نمیشناسند. این هم خودش یک رازی هست. در هر حال عاشق خود کرده بودی نیست را. اصل همین از نظر فلسفی و حکمی، اصل همین که انسان درد جاودانگی داره، میخواید همینطور بمانه، باشه که باشه، دوست داره عمر جاویدان داشته باشه، خیلی خوب، دوست داره مطلق قدرت مطلق و جاویدانی داشته باشه. قدرتش طوری باشه که اولا بالای دستش هیچ دستی نباشه و همیشه هم باشه. این از کجا شده؟ دوست می‌دارد زیباترین فرد در همیشه ازل و ابد باشه. دوست داره سرشناس ترین فرد در کل هستی باشه. این چرا دوست داره؟ همچه یک خواستی اگر این رابطه با یک موجود مطلقی ندارد از کجا برش پیدا شده؟ این خواست نشان میده که یک سرنخی بین این موجود ضعیف و مردنی با اون مطلق همیشه جاویدان وجود داره، یک ارتباطکی هست که گاهی به شکل جدولی یک نمونه های و نمودهای از خواص و صفات او مطلق در این همیشه تجلی میکنه، لمبه میزنه. یکی از اون کارها همینه که انسان با این همه ناچیزی، بخصوص الان که دنیا دیگه با این علم امروز، اگر خواسته باشیم انسان یک نفر یا صد نفر یا تمام افراد انسان در رابطه با کائنات مقایسه کنیم، آدم خنده میگیره. یکی از فیزیکدان‌های جدید یک بررسی داره، کامپیوتری دیجیتالیک، میگه اگر زمین طوری به هم فشار بدن که بین اتم های ای هیچ خلعی وجود نداشته باشه، فعلا بین اتم ها و مدارهایش و الکترون ها و پروتون ها خلع وجود داره، اگر این زمین فشار بدن که بین اتم های زمین هیچ خلعی وجود نداشته باشه، این زمین ما با تمام این کوه ها و دریاها و همه چیزایی که داره، درخت و جوی و سنگ و آدم و حیوان، میدونیم چه قدر چیزی میشه؟ من که ده دفعه برای شما گفتم، شما بگید. به اندازه یک توپ فوتبال میشه. حالا او وقت شما برید این آقای تا بشه از ده توپ فوتبال پیدا کنید. یا اینایی که ادعاهای عجیب و غریبی گیج کننده دارن، اینایی که آرزوهای طولانی دارن، ای تو با کجایی هستی قرار داری؟ ای همه هوس، ای همه آرزو، ای همه میل، ای همه تپش، ای همه تلاش، اینجایی که اون نصف بیت حافظ خوب میچسبه، رضا به داده بده، ولش کن و از جبین گره بگوشا. هی جوش میزنه. خب توی به تازی فوتبال، توپ فوتبال، 7 میلیارد انسان که او هم به نصف و ربع مسکون زمین جای گرفته، به نصف هم نکمتر از شاید ربع ربع مسکون زمین، سه قسمت دیگه که دریاها و حیوانات دریایی و کوها و دشتهای دریایی هستن. با این همه همین موجود به این ریزی که به حساب هیچ بودنداری نمی آید عاشق خدا میشه، شیفته خدا میشه، عارف میشه، سالک میشه، راه او میگیره، در او غیب میشه، در او گم میشه. پس یک خبرهای دیگری هم هست، هرچی هم هست به قول خود مولانا، باد ما، همین باد عشقی هم که داریم که به خود عاشق میشه. بابا نکن آخی خودی هم قد تو خود بگیم و قول مایی رسی ها، تو بنده زعیف نجس، سر پا تو نجس، پشته میگی ما عاشق خدایم، یک نه هوایه دیگه، یک نه. یکی از کلماتی که در عربی برای عشق کردن همین هوایه، کلمه هوا، واقعا هم هوایه، باده دیگه، باده برخواسته، خجالت هم نمیکشه، همین موجود به این کوچکی گندیدگی، من عاشق خدا هستم، من از اولیاء الله هستم، یعنی از دوستان خدا هستم، من جهت تقرب را پیش گرفتم. و کجا؟ اما مسئله داستان ذره و خورشید میگم که هنوز خب مشکل نداره، 8 قدم راهه. باد ما و بود ما از داد توست، همی هم نشانی اینه که از او طرف یک تجلیات شده که کشیده به او طرف و میکشانه تا که از جانب معشوقه نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. به هر حال باد ما و بود ما از داد توست، هستی ما جمله از ایجاد توست. لذت هستی نمودی نیست را، عاشق عاشق خود کرده بودی نیست را. خب حالا کی کار کردی؟ لذت انعام خود را وامگیر. این لذت را از ما مستان. نقل و باده و جام خود را وامگیر. حالا دیگه اینها نقلش و بادهش و جامش و میش و هر چی میخواییم تعبیر کنیم. نقل که خدا بده خوبه، شرابی هم که خدا بده خوب، جامی هم که او به دست دادن بده خوب، جام خدایی، شرابش هم شراب خدایی. حالا هر چی دادی اضافه بکنم و کم مکن. ور بگیری کیست جستجو کند؟ یک تمثیل و تصویر بسیار زیبا دیگه هم میاره. ور بگیری کیست جستجو کند؟ نقش با نقاش چون نیرو کند؟ شما میخواستین آهوی بکشین، به ذهن شما آمده که آهوی بکشین، خیلی خوب. حالا یک بار نگاه میکنین کرخه کشیدین، حالا این نقشی که کشیدین چی رقم قدرت داره که شما دعوا کنه در بیفته که آقای نقاش قرار بود تو آهوی بکشید، چرا من کرخه کشیدم؟ من کجا من کرخه؟ میتونه نقاشی با نقاش دعوا بکنه؟ برای از اینکه نقش فقط یک چیزی ارائه میتونه بکنه، دیگه کار کرده نمیتونه. ما هم آنچه تو بدی، هر تجلی که در ما بکنی همون ارائه میکنه. اگه تو ندی که ما چیزی کار کرده نمیتونه. تمثیل دیگر در رابطه با وحدت وجود تمثیل نقش و نقاشه. ورد بگیری کیست جستجو کند؟ نقش با نقاش چون نیرو کند؟ منگنن در ما مکن در ما نظر، اندر اکرام و سخای خود نگر. دیگه خیلی توشنه و ما نگاه نکن، به اکرام و سخای بزرگواری خودت نگاه کن. ما نبودیم و تقاضامان نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. در یکی از مباحث معارف اسلامی در مشهد عده‌ای ناراحت بودن، گزارش دادن به بنده که یه عده ناراحت هستن، تو اگر میتونی از یک مثال هم استفاده کن. مثالی که بنده خدمت ایشان عرض کردم این بود که رحمت و اکرام الهی نباید فراموش کنی. همین بیتر هم خواندم. شما دقت کنین پیش از این که نه پیش از این که ما به وجود بیاییم، پیش از این که نطفه ما به وجود بیاییم، پیش از این که نطفه ما به وجود بیاییم، قبلش اول خانه برای نطفه درست کرد متناسب با نطفه. اصلا نطفه این رو که تقاضا کنم من آقای تابش میخواهم بشوم. اول رحمتش شامل حال این نطفه که بعدها به وجود خواهد آمد میشه. ولذا برایش اول کاری که میکنه یک خانه متناسب با وجود این نطفه ضعیف و لطیف که از سرما و گرما به اون شکل بسیار گیج کننده که همه دکترهای دنیا به حیرت واداشته شده خانه ساخته برای. بعد پیش از اینکه بدانه چی باید بخوره چی نباید بخوره، برایش یک مطبخ بسیار زیبایی آماده کرده که در این مطبخ زیبا انواع طعام‌ها، انواع ویتامین‌ها و پروتئین‌ها به شکل خاصی با دوز خاصی مرتب می‌کنند و از یک راه خاصی برش می‌رسانند تا در رحم هست از یک طریق به وقتی از رحم بیرون شد، باز همه این تباخی ها در درون دیگری، در مطبخ دیگری صورت میگیره و به حضرت ایشان داده میشود. بله، هنوز خودش نمیفهمه چی بخوره چی نخوره. ما نبودیم و تقاضامون هم نبود. لطف تو ناگفته ما میشنود، نقش باشد پیش نقاش و قلم عاجز و بسته. باز برمیگرده به نقش. نقش باشد پیش نقاش و قلم عاجز و بسته، چو کودک در شکم. پیش قدرت خلق جمله بارگه عاجزان، چون پیش سوزن سوزن کار. ببخشید. پیش قدرت خلق جمله بارگه عاجزان، چون پیش سوزن کارگه. گاه نقشش دیو و گه آدم کند، گاه نقشش شادی و گه غم کند. منظور از نقش در اینجا تنها صورت بیرونی نیست، حالات درونی را هم نقاشی کرده. حضرت بیدل هم از همین شعر مولانا الهام گرفته، او جایی که میگه نقاش زحمت خط و خال آنقدر مکش، باید کشید خاطر او را به سوی ما. نقاش زحمت خط و خال آنقدر مکش، باید کشید خاطر او را به سوی ما. پیش قدرت تو و پیش مقام جلال تو خلق جمله بارگاه به اندازه سوزن در کارگاه سوزن، نوک سوزن در برابر سوزن ساز، هیچ قابل مقایسه نیست. حالی که هنوز هم درست گفته، گاه نقش دیو و گاه آدم کند، یکی به شکل دیو در میاری یکی به شکل آدم. گاه شادی نقاشی میکنی در دلها و گاه غم نقاشی میکنی در دلها. دست نی تا دست جنباند به دفع، دیو نمیتونه بگه چرا من دیو خلق کردی، دستی نداره، اینجا قدرتی نداره بگه من دیویت را نمیخواستم، من میخواستم بزغاله باشم. قدرت هم چه کاری نداره، آنچه نقاش نقش کرد نقش کاری کرده نمیتونه با نقاش.
جبر شده
در خلق بیاد و جبره، در خلقت جبره. ما نبودیم و تقاضامو هم نبود، ما نبودیم. خلق ایجاد خلق که دیگه به اختیار خلق نبوده. بعد اگر شما به درسای اول میبودیم، یک نکته دیگری باز اونجا هست که این کلمه به ذهن شما این موضوع نمی آمد، که اینجا چون ما بحثای اول اثبات به اصطلاح اصالت وجود کردیم و اصالت وجود هم برمیگرده به حق، اینها همه از متفرعات او بحثه. اینجا اگر ما میگیم جبر حتی فرض کنیم یا حتی اختیار فرق نمی کنه، کس دیگری غیر از حق و شؤون ذاتی حق نیست که او ایراد بگیره. حالا من به او ایراد میگیرم، میگه تو کی؟ میگه من جلوه تو. میگه خب پس چی جگ جگ میکنی دیگه؟ غیر از منی؟ نه. خیلی خوب، چی؟ من مصلحت دیدم تو همین تری باشی. تو کی؟ بل طبیعت در نظر میگیریم.
مسئله ثواب و گناه چی میشه؟
مسئله ثواب و گناه همون رقم جهنم بهترین جایگاه، یکی از بهترین حمام‌هایی که خداوند خلق کرده، یکی از نعمت‌هایی که خداوند برای بندگان خود خلق کرده جهنم. جهنم حمام، شما به زندگی خود حمام ندارید؟ شما میخواید طلاها افتاده بوده در دیر خواب یا به بین دستشویی، 10 سال 8 سال گم شده بوده اونجا بوده خراب شده، اینا میبریم به کجا که درست کنن شستشو بدن؟ جز کوره دیگه جای دیگه هم هسته؟ هم اونجا هم چرکایی که ما برای خود میافتاییم همون گور رو پاک میکنیم. اینه که در سوره مبارکه الرحمن که عروس قرآن هست، جهنم رو یکی از آلا و نعمتهای الهی معرفی میکنه و بعد میگه فبی ای آلاء ربکما تکذبان، چگونه تکذیب میکنید یه چیزی به زیبایی. متوجه شدین؟ اونجا هم که مار میشورن مثل اینجا که سنگ پا میکنن هر کسی که کار خوب کرده باشه اون میشوره، همینجا خودش شسته. او که نکرد تنبلی که نه چرا انا هدینا السبیل، اینجا گفته دیگه باز این گذشته از او. در سوره و شمس میخونیم و شمس و روها ها
بله؟ غیر ایردی کده.
خب آخی بعد باز برمیگرده به همون میگه تو کی؟ میگه ما مظهر تو. میگه خب
هر دو مظهر از میتونه شد؟
نه کی هر فرق نمی کنه، همین منه که اعتراض دارم دیگه، درسته؟ از اعتراض شدید بشه میگه تو کی هستی؟ میگه مظهر تو. میگه تو قبول داری که مظهر منی؟ میگه بله. میگه تو قبول داری که من خدایم؟ لمن الملک اليوم؟ خب من مجبورم در روز یوم تبل اسرائیل هست، ذالک الیوم الحق هست، بگم لله الواحد القهار. خیلی خوب، اگر چنین گفت که با زبان کونی همه هستی و همه موجودات میگن، اونجا میگه من این طوری خواستم که من این طوری باشم، یا جلوه های من این طوری باشم، من به این شکل جلوه کردم. یک نکته هم در رابطه با جهنم هست که حالا میگیم هرچی شد الله این هم با گور صفه. جهنمی ها در آخر کار که بیدار میشن و به اصطلاح به سر و سر خلقت و این تجلی و ظهور پی میبرن، یک باره میزنن به زیر خنده. ما چرا تال رنج میبردیم؟ بعد شروع میکنم به فکری گفتن به هم دیگه. این بهشتی ها که این جهنمی ها میبینن که اینا چه سرصدا و چه خنده دارن، اینا رو هم خنده باز میگیره که این بدبختار نگو که حال خبر شدن که گفت چی بوده. کوشش نکنی از اونا باشه که دیگه تو خب ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. نقش باشد پیش نقاش و قلم، عاجز و بسته چو کودک در شکم. پیش قدرت خلق جمله بارگه، عاجزان چون پیش سوزن کارگه. گاه نقشش دیو و گه آدم کند، گاه نقشش شادی و گه غم کند. دست نی تا دست جنباند به دفع، نطق نی تا دم زند از ذر و نفع. زبان هم نیست که بگی به فایده ما یا به ضرر ما، اونجا دیگه چی میشه؟ روشن میشه. تو ز قرآن باز خوان تفسیر بیت، گفت ایزد ما رمیت از رمیت. گر بپرانیم تیران نیز ماست، ما کمان و تیر اندازش خداست. او بحث جنگ های حضرت پیامبر که بعد از جنگی و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، یک ناملایمی در خاطر مبارک حضرت رسول نشسته بود که با وجودی که کفار کشته شده بودن، خب از مسلمان ها کشته شده بودن، که کاش این جنگ در نمی گرفت. بعد این به اصطلاح برای تسلیت دل و آرامش دل حضرت این آیه نازل شد که آنگاه که تو تیر پراندی تو نپراندی، این ما بودیم که در واقع تیر انداختیم و آنها را کشتیم. در جای دیگری هم در قرآن هست فلولا دفع الله الناس و بعضهم به بعض لفست دل عرض هست و چیه لفست مساجدون. حالا آیا خب چی روان یادم نیست، میگه که هم مساجد ویران میشن، هم کلیساها ویران میشن، هم معابد ویران میشن و هم کل اخلاق جامعه به هم میرزه. پس این که انسان ها توسط بعضی دیگر دفع میشن، مصلحتی در کار هست و در واقع اینها مظاهری هستند که آنچه در اونها ظهور دارد چیز دیگری هست. خب بحث ما بحث غلبه ظاهر بر مظهر بود که تا به اینجا از کلام مولانا برشمردیم. جاهای دیگری هم مولانا متعرض این مسئله شده که فکر میکنم همین مقدار برای فهم جهانبینی مولانا و یه رکنی از اندیشه مولانا و دستگاه فکری مولانا بسنده باشد. و السلام علینا و علیکم و علی عباد الله الصالحین بر خاتم انبیاء محمد صلوات الله علیه و آله.
جناب استاد،